این که حق انتخاب داشته باشن در بعضی مواقع، و بعد از این که خوندن مجبور به پاسخگویی در مقابل سوالات باشن، از همون ابتدای امر یک بار منفی رو برای این کتاب‌ها به وجود میاره. و از این جهت هستش که کار استفاده از کتاب‌های درسی و محتوای علمی کتاب‌ها یک قدری متفاوت میشه با سایر کتاب‌ها. در شرایط حاضر هم که همه مستحضرن که هیچ کس پیشبینی نمیکرد ما در چنین شرایطی قرار بگیریم و در روزگاری باشیم که دانش آموزان نتوانند چهره با محبت معلم رو ببینند یا فضای عاطفی کلاس درس رو درک بکنند، کار سخت‌تر هم شد. بنابراین من فکر میکنم که ما میبایست یک نگاه متفاوتی نسبت به محتوای کتاب‌های درسی داشته باشیم.
بله.
و از همه کسانی که دستن در کار اداره نظام آموزشی در حال حاضر هستند، یک در واقع انتظار متفاوتی داشته باشیم.
بله جناب دکتر چوبینی، عذرخواهی میکنم، من چون صحبتتون خب خیلی مفیده و سوال پیش میاد برای من و احتمالاً شنونده ها، این حجم زیاد و انباش اطلاعاتی که خودتون گفتید دانش آموز ناچاره که بخواند و فرا بگیرد، تا چه حد میتونه با واقعیت‌های هر جامعه علاوه فرهنگی اجتماعی یا سایر موارد هماهنگی داشته باشه؟ چه لزومی هست؟ شما به هر حال یک کارشناس هستید، فکر میکنید آیا این امر در کشور ما محقق شده یا خیر؟
ببینید این سوال است که خیلی ها میپرسند و بسیار هم اساسی و مهم هست، منتها ما میباید یک نکته رو در نظر داشته باشیم و اون اینی که حداقل های استاندارد آموزشی در دنیا رو ما هم باید لحاظ بکنیم. در واقع صلاح نیست که بچه های ما در نظام آموزشی تحصیل بکنن و از بقیه نظام های آموزشی دنیا عقب‌تر باشن، اگرچه تجربه ثابت کرده تمام کسانی که در نظام آموزشی ما تحصیل میکنن در رقابت با سایر دانش آموزان نظام های آموزشی همیشه یک قدم جلوتر بودن. این علت داره، علتش به نظر شاید این باشه که ما داریم در حق بچه ها اجحاف میکنیم و به اونها تحمیل میکنیم حجم بیشتری از دانش رو، اما به نظر میرسه که اگر ما شیوه های انتقال مفاهیم رو، شیوه های آموزش مفاهیم رو یک تغییری درش بدیم، بخش عمده ای از این مشکلات و نگرانی ها از این خواهد رفت. بنابراین من تصورم برای این استش که به این نکته توجه بکنیم، هم ما، هم دانش آموزان، هم والدین و هم اولیای مدرسه و معلمان عزیز، که ما میبایست بالاخره یک حداقل و یک استانداردهای آموزش دنیا رو هم لحاظ کرده باشیم.
بله.
از این جهت من فکر میکنم که به این نکته خیلی حساسیت نشون ندیم که حجم کتاب‌های درسی زیاد است و دنبال راه حلی برای اون بگردیم. به نظرم میرسه که ما دنبال راه حل بگردیم برای اینکه ما چگونگی انتقال مفاهیم بیشتر رو از طریق راه‌های ساده‌تر یا اصطلاحاً میشه گفت شیوه‌های آموزشی ساده‌تر دنبالش بگردیم، بخش عمده‌ای از مشکلات هر دو طرف برطرف خواهد شد. من یه نکته رو اینجا اشاره بکنم در مورد این شرایطی که الان درش قرار داریم و بچه ها به شکل غیر حضوری یا نیمه حضوری و آموزش ها رو میبینن، نقش خانواده ها بسیار بسیار اهمیت پیدا کرده و اگر خانواده، دانش آموز، اولیای مدرسه و تولید کنندگان محتوای کتاب‌های درسی بپذیرند که همه ما در یک تیم هستیم، به نظر میرسه که ما با موفقیت بیشتری این دوران رو پشت سر
خواهیم گذاشت. دکتر چوبینه، به مورد خیلی خوبی اشاره کردید. فکر می‌کنم فرصت گفتگومون کمه، ما یکی دو دقیقه فرصت داریم، اما باز هم این سوالی است که خیلی از والدین براش ممکنه پیش بیاد، سوالی که می‌خوام خدمتتون مطرح کنم. خودتون الان اشاره کردید به کتاب‌های کمک آموزشی. به نظر میاد که متأسفانه هدف بعضی از ناشران، انشالله که تعدادشون خیلی کم به انگشت شمار باشه، فقط مسائل مادی و کتاب‌های منتشر نمی‌کنن که واقعاً مکمل کتاب‌های آموزشی باشه در وزارت آموزش و پرورش. آیا در مورد محتوای اون کتاب‌ها نظارتی هست، هماهنگی هست، همسان‌سازی هست یا خیر؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که ببینید ما اصلا چیزی به اسم کتاب کمک درسی و کمک آموزشی نداریم. عنایت می‌فرمایید؟ اون چیزی که ما در بازار با این اصطلاح می‌شناسید در واقع محتوای کتاب‌های درسی هست که به شکل دیگری ارائه شده. پس چیزی اونها تولید نمیکنن که ما رو مشتاق بکنه به سراغش بریم و از اونها بخوایم استفاده بکنیم. اما اون نکته ای که میفرمایید، خب بله، هر کسی در شرایط فعلی میتونه و این حق رو داره که برای یه به قول معروف کسب درآمد بیشتر راهی رو انتخاب بکنه. یه عده‌ای هم این راه رو انتخاب میکنن، منتها این ماییم که میباید نسبت به اون چی که ازش استفاده میکنیم یه بخشی از حساسیت ها رو بیشتر بکنیم و اجازه ندیم هر چیزی به قول معروف مخل سیستم آموزشی و نظام یادگیری ما باشه. بچه ها رو از که طریق کتاب های کمک درسی و کمک آموزشی چه چیزی قرار هست یاد بگیرن؟ همون چی که در کتاب های درسی هست.
بله.
پس اگر کتاب های درسی که در اختیار بچه ها قرار میگیره از طریق معلمین نظارت بشه و از طریق والدین حمایت بشه،
بله،
من مطمئنم نیازی به هیچ کتاب دیگری نیست. کما اینکه تجربه هم ثابت کرده موفق ها کسانی نبودن که از کلاس های غیر درسی و کتاب های غیر درسی استفاده
کردن. بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مهدی چوبینه، کارشناس محترم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش. من با شما خدافظی میکنم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خب میریم سراغ بخش بعدی برنامه امروز روزانه، بخش معرفی کتاب، و همراه میشیم با مرتضی فتاحی. سلام عرض میکنم خدمت شما، چه کتابی رو امروز میخواییم به ما معرفی کنید؟
سلام خانم سایکی عزیز، روز شما بخیر. سلام و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه روزانه. خب اولی تبریک ویژه دارم برای سواد آموزان به مناسبت روز تأسیس نهضت سواد آموزی. بعد خب من در رابطه من میخوام خود کلیت کتاب معرفی کنم که در رابطه با خود نویسندگی و ایجاد محتوا و خب صرفا معطوف نمیشه به کتاب‌های درسی و کتاب‌های به قول معروف ویژه حالا نهضت سواد آموزی. کلیت برای کسایی که میخوان نویسنده بشن و نویسندگی رو یاد بگیرن. خب در زمینه خیلی از کارگاه‌ها و کلاس‌ها برگزار میشه، ولی همونجوری که من همیشه توصیه دارم به کتابخونه و اون کارگاه هم از این کتاب‌ها استفاده می‌کنن خودشون، تأکیدم برای اینه که برای خوندن کتابی که بتونن نویسندگی و ایجاد محتوا داشته باشن، کتاب نویسنده شدن نوشته خانم دروتیا برن به ترجمه آقای آرش محمدی‌الله که انتشارات اطراف اون رو به چاپ رسونده توصیه میکنم. این کتاب میپردازه مشکلات بنیادی نویسنده شدن، یعنی برخلاف خیلی از کلاس‌ها و کالوایی که تاکید بیشتری بر خلاقیت دارن که نویسنده باید خلاقیت داشته باشه، این کتاب میگه که چرا یه نویسنده در اواسط مطلب سردرگم میشه یا برای کتاب دومش نمیتونه اقدام کنه. خب مسئله قابل توجه جواب تردید، عدم اعتماد به نفس یه نویسنده تو این کتاب هست. به ما میگه که نبوغ نویسندگی خیلی از چیزهایی مثل خیلی از چیزهای دیگه اکتسابیه، یعنی غالبا ذاتی نیستن و میشه اونها رو مثل خیلی از چیزا یاد گرفت. مطالب این کتاب خیلی به نویسنده کمک میکنه که هر چیزی که مانع از نوشتن خوب و مفیدی که بتونه یه مطلب خوب ارائه بده از جلو روش برداره. من با اجازهتون یه بخش کوچیکی از کتابو میخونم که دیگه وقت
خواهش
میکنم. نوعی سحر نویسندگی وجود دارد، دستورالعملی که خیلی از نویسندگان بر حسب اتفاقی خوشیوم به آن رسیده یا خودشان از آن سر درآوردند و بخشی از آن میتواند آموخته شود. برای یادگیریش ناچارید از راهی کم و بیش غیر مستقیم بگذرید. ابتدا عمده مشکلاتی را که با آنها روبرو خواهید شد مورد توجه قرار دهید و سپس تمرین‌های ساده اما سفت و سختی را به خود تحمل کنید تا بتوانید بر آن مشکلات فائق آیید. من فکر کنم به همین بسنده کنم بهتره چون زمان
بیشتره. بله متشکرم، فقط یک بار دیگه اسم کتاب رو بفرمایید لطفا.
بله خواهش میکنم، کتاب نویسنده شدن نوشته خانم دروتیا برن
در مورد روش‌های صحیح تقویت مهارت نویسندگی.
بیشتر تاکید داره اعتماد به نفس نویسنده برای نوشتن درست.
متشکرم از کتابی که معرفی کرد آقای مرتضی.
روز خوبی داشته باشین برای شما و همه شنوندگان. قربان شما،
خدا نگهدار. خب فرصت رو از دست ندیم، بخش بعدی رو بشنویم و همراه بشیم با نرجس رعوف، علم و زندگی. سلام عرض میکنم خدمت خانم رعوف، تا لحظاتی دیگه.
علم و زندگی،
بفرمایید خانم نرجس رعوف، دو دقیقه فرصت دارید.
بله منم سلام میکنم به شما خانم سکی عزیز و همه شنوندگان خوبمون، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشین. وقتی صحبت از فاصله میشه بار منفیش به ذهن آدم میاد، حالا دوری و جدایی و اینجور مسائل، ولی همیشه این فاصله بد نیست. اینجا نقطه ای از زندگیه که فاصله اومده به همه ما کمک کرده، کمک میکنه که دوباره بتونیم در کنار هم باشیم، دوباره بتونیم دور هم جمع بشیم. فاصله گذاری اجتماعی یا فاصله گذاری فیزیکی عنوانیه که زیاد میشنویم این روزها. این عنوان به نظرم واقعا الان به یک حق شهروندی تبدیل شده، یعنی کسایی که رعایت نمیکنن حقوق دیگران رو پایمال میکنن. این حق هم برای منه و هم برای هر کسی که به هر دلیلی در نزدیکی منه، خانواده‌مه، همکارمه، دوستمه، شهروند یا هر شخص دیگه. هر بار که این فاصله گذاری ها رو رعایت میکنیم نشون میدیم چقدر دیگران برامون مهمن، چقدر برای خودمون ارزش قائل هستیم. متاسفانه عادت هم کردیم به شنیدن اخبار فوت حالا دوست، آشنا، هم نوع، ولی فکر نمی کنیم خدایی نکرده شاید یک روزی گریبان خودمون یا نزدیکامون رو بگیره. اونهایی که رعایت میکنن واقعا خسته نباشن، خدا قوت. ولی روی صحبتم با اونهایی که شاید همین الان که دارن صدای ما رو میشنون این فاصله ها رو رعایت نمی کنن، تو تاکسی هستن، تو مترو هستن، تو مطب دکترن یا حالا هر جای دیگه. دوست عزیز، شاید بدن شما مقاوم باشه، سیستم ایمنی بدن شما قوی باشه، جوونی، سلامتی مهم نیست، ولی فکر این رو کردی که شاید بدن اطرافیانت مثل تو نباشه، بدن همسرت، فرزند کوچیکت، پدرت یا مادرت. این واقعا بزرگترین ظلمیه که در حق اطرافیانمون حداقل میتونیم بکنیم. قبول دارم آسون نیست، سخته، خسته شدیم، دوست داریم عزیزامون رو در آغوش بگیریم، ولی در حال حاضر این فاصله و دور موندن تنها راه رسیدن و در آغوش کشیدن عزیزانمونه، تنها راه مراقبت از خودمونه. پس بیایم یکم دیگه بیشتر مراقب خودمون باشیم تا ان شاءالله هر چه زودتر این واکسن هم به دست مردم برسه و اون موقع بتونیم با خیال راحت در کنار عزیزانمون باشیم و حسرت کارهایی که الان باید میکردیم و انشاءالله نخوریم. امیدوارم که همیشه تنتون سالم و سلامت باشه.
خیلی متشکرم از شما خانم نرجس رعوف، توصیه خیلی خوبی داشتید. ممنونم، با شما خدافظی میکنم.
زنده باشید، خواهش میکنم، خدا نگهدار.
روزتون توام با سلامتی و خیر و برکت باشه. روی موج رادیو گفتگو هستید و شنونده برنامه علمی روزانه. رسیدیم به ساعت 9:53. اگر از لحظات آغازین این برنامه همراه ما بوده باشید، متوجه شدید که ما امروز در دو بخش به دو موضوع قراره که بپردازیم. بخش اول رو اختصاص دادیم به بررسی روش‌های علمی تعیین محتوای کتاب‌های درسی و آموزشی به مناسبت روز سواد آموزی و سال روز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان امام راحل قدس الله سره شریف، و در بخش دوم هم قرار هست که بپردازیم به اهمیت رعایت فاصله گذاری فیزیکی یا فاصله گذاری اجتماعی و رعایت اصول برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا. در این فرصت کوتاه باقی مانده ارتباط تلفنی داریم با رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوری کشور جناب آقای دکتر حاتمی. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و کلی شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. با توجه به اهمیت موضوعی که در حال حاضر در همه جای دنیا در تمام رسانه‌ها و در بین همه مردم خیلی خیلی مهمه، اون هم جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، با توجه به اینکه به هر حال نوع جهش یافتش هم ظاهراً طی روزهای گذشته در انگلیس شناسایی شده، جناب آقای دکتر، از اونجایی که به هر حال شما یک روانشناس و مشاور هستید، چه توصیه های خوب کاربردی و قابل اجرایی دارید برای مردم که فاصله گذاری فیزیکی رو بتونن بیشتر و بهتر رعایت بکنن؟
بله، ما یک اصلی در روانشناسی داریم برای انسانهای سالم و به هر حال کسانی که بالاخره توجه خودآگاهی کامل دارن، ترس منطقی هست. ویروس کرونا خب به هر حال یک پدیده هستش که واقعا ابهامات زیادی داره. این نوع جهش یافته چیز جدیدی هست. در این حال تو یافته‌های عینی ما هم تو خود کشور هم این هستش که به شکل‌های مختلفی الان داره بروز و ظهور میکنه. بنابراین مردم باید این ترس منطقی را جدی بگیرن و ماسک زدن به اضافه این فاصله گیری اجتماعی که جز حداقل ها، حالا شستن دست و پروتکل های بهداشتی را رعایت کردن، اینا جز اصول اولیه که انسان سالم هستش. اینا از دیدگاه روانشناختی کسی که دارای سلامت روان، سلامت جسم، طور کلی سلامتش ارزیابی میشه به عنوان یک انسان سالم، بتونه تمام این مواردی را که در مربوط به سلامت خودش هست رعایت بکنه. بنابراین توصیه اول ما به عنوان یک روانشناس به مردم این هستش که توصیه های بهداشتی را، پروتکل های بهداشتی را واقعا جدی بگیرن، چون مسئله جدی هست و شوخی بردار هم نیست و این سبک زندگی جدید کرونایی را اگر تا الان هم برای خودشون انتخاب نکردن انتخاب بکنن، بر اساس سبک جدید زندگی بکنن، وگرنه سلامت خودشون و شهروندانشون و کشورشون در معرض خطر هست. این یک پیام جدی است.
بله، این ترسی رو که شما بهش اشاره کردید به هر حال یک باستاب طبیعی و روانی بدن هست برای حفظ سلامت هر فردی و توصیه های بسیار خوبی داشتید. منتها من خواهش میکنم که آخرین توصیهتون رو بفرمایید به افرادی که به هر دلیل این باستاب طبیعی بدن رو ندارن و متاسفانه رعایت نمی کنن. علاوه بر ابزارهای قانونی که در حال حاضر داره اعمال میشه، آیا ابزارهای فردی هم ما داریم؟ خیلی کوتاه بفرمایید لطفا.
بله، همین بحثی رو که کردم، هر فردی نسبت به خودش و به محیط اطرافش مسئولیت هم قانونی داره هم شرعی داره دینا. بنابراین هر نفر از ما الان یک مسئولیتی در قبال جامعه و خانوادهمون داریم، باید این مسئولیت خودمون را اعمال بکنیم. اگر اعمال نکنیم، هم در پیشگاه خداوند، هم در پیشگاه قانون، هم در پیشگاه فرزند، هم در پیشگاه آینده مسئول هستیم، به اون موقع واقعا نمیتونیم پاسخگو باشیم. بنابراین من به همه آحاد مردم، تک تک مردم توصیه میکنم که واقعا به این توصیه های بهداشتی را رعایت کنم، مخصوصا فاصله گیری اجتماعی را در محافل که در اطراف و اکناف جمعیت ها، حالا بالاخره کارهایی که جمعی هسته، یک مقدار فعلا فاصله بگیرن و با حتما با مشاوران روانشناس ما در شرایطی که دچار حالا یک مقدار از نظر روانی دچار مشکل میشن حتما مشاوره کنم. به صورت مجازی این امکان را در سراسر کشور ایجاد کردیم که بتونم با روانشناسان مشاوران رو حرف بزنن، توصیه‌های لازم را بگیرن، حتی پروتکل‌های آموزشی را در اختیارشون قرار دادیم که مردم را آموزش بدن.
بله، بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حاتمی، رئیس محترم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، که در این گفتگوی کوتاه شرکت کردید. از توصیه های شما خیلی سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. خب به شنوندگان خوب و محترم برنامه علمی روزنه، وقت برنامه ما هم به آخر رسیده. بسیار متشکرم که امروز هم ما رو همراهی فرمودید و اجازه بدید اشاره کنم که دیگه وقت پاسخگویی به سوال برنامه هم به آخر رسیده، اما شما همچنان میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق تلفن و برنامه پیامکی که خدمتتون اعلام کردم. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار تا فردا رس ساعت 9:30 با برنامه علمی روزنه. خدا نگهدارتون.
وقت شما همراهان گرامی و ارجمند به خیر باشین. شلو دوستان خوبم، ما همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همکاران بنده رو در برنامه زندگی راه حل همراهی بفرمایید.
حالا بتونیم هم با سرعت هم با دقت و مخصوصا موضوع اول ما هم که بحث اقتصاد و معیشت مردم هست رو انشالله شروع کنیم.
من امروز ما باید از کار دانشبنیان حمایت بکنیم. حمایت یعنی چی؟ یک، حمایت قانونی. دو، حمایت قضایی. سه، حمایت مالی، پولی و بانکی. تسهیلاتی بدیم به کسی که مولده. اونی که مولد نیست نمیشه بهش تسهیل بده. اینا از قضایی.
وجود دارد.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، حضورتون. لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که در هر جا هستید موفق باشید و سلامت. شما شنونده برنامه راه حل هستید از رادیو گفتگو و دعوت میکنم از حضورتون تا ساعت 10:55 شنونده این برنامه باشید. ما در برنامه امروز واکاوی خواهیم کرد بازارها و تغییر مدل فروش کسب و کار رو و تاثیر اون رو بر تولید میخواییم مورد بررسی قرار بدیم با مهمانی که در برنامه داریم، آقای دکتر بهبود عباسی که کارشناس مسائل اقتصادی هستند و متخصص ارتباط مؤثر. قرار هست که در برنامه راه حل امروز با ایشون گفتگو کنیم. حتما مهمانانی در خلال برنامه هم داریم که در لحظه حضورتون معرفی میکنم. اما همکاران من در این برنامه آقای حسین سلطانی تهیه کننده، آقای یحیی حاجبی نویسنده و پژوهشگر، خانم محبوبه پیشگاه پور گزارشگر، خانم ربانی هماهنگ کننده و من احمد طبعی کارشناس مجری این برنامه. افتخار داریم که در برنامه راه حل با شما باشیم. دنیای اقتصاد در هر لحظه در حال تغییر هست و در دنیای امروز با توجه به فناوری‌های نوین جهان اقتصاد در حال تغییر و تحول هست. به همین سبب روش‌ها متغیر، برنامه‌ها و آنچه که در دنیای امروز به عنوان تبادلات اقتصادی ما در نظر می‌گیریم هم رو به تغییر هست، هم در شرایط علمی موفق‌تر و گام‌های مؤثرتری رو باید برداشت تا به اون روش‌ها دست پیدا کرد. خب ما می‌خوام بریم سراغ روش کسب و کارهای نوین و فروش نوین. این کسب و کارهایی که ما می‌تونیم درباره تغییر مدل فروش صحبت بکنیم، این نکته ایست که امروز میخوایم بهش بپردازیم. دغدغه ایست که خیلی از کسانی که امروز در ایران دارن فعالیت میکنن به این موضوع توجه دارن و دنبال روش های نوینی هستن که انجام بدن. این روش های گهگاه انجام میپذیره ولی جهانی نیست. چگونه ما میتونیم ارتباط مؤثر داشته باشیم با جهان امروز و هم تهاتر بکنیم، هم کالا بدیم، کالا بگیریم، چگونه بتونیم بفروشیم که سودآور باشه برامون؟ موضوعی است که در برنامه امروز به اون اشاره خواهیم کرد. آقای دکتر بهبود عباسی که کارشناس مسائل اقتصادی هستن در حال حاضر در استودیو حضور دارن. خوش آمد میگم بهتون آقای عباسی.
ممنونم از شما، تشکر که این وقت در اختیار بنده گذاشتید. انشالله که مبحث کاربردی و کارشناسی رو بتونیم در حضور شما داشته باشیم.
من ممنونم. آقای دکتر عباسی، با توجه حالا به نکاتی که من اشاره کردم، چگونه ما میتونیم امروز با توجه به شرایط موجود جهانی درباره نحوه فروش و کسب و کارهای نوین ارتباط مؤثر داشته باشیم؟
بله، اگر اشکال نداره ای طبعی من یه بیوگرافی و یه پیش زمینه رو بابت تولید داخلیمون مطرح کنم و بعد برسیم به مقوله.
حتما، فقط خیلی خلاصه و کوتاه که بتونیم این گفتگو رو انجام بدیم.
همونجور که با توجه به نامگذاری جهش تولید توسط مقام معظم رهبری و اینکه خرید کالای ایرانی و تبلیغاتی که داره توی رسانه‌ها و خیلی از ساختارها انجام میشه، ما فقط مقوله تولید رو داریم پیش میبریم و متاسفانه خیلی از صاحبان کسب و کارها به مقوله مشتریان و حفظ مشتریان، جذب مشتریان و خیلی از موارد توجه ویژه‌ای نمی‌کنه. و چطور فرضاً یک برند خارجی با این کیلومترها فاصله خیلی راحت و هزینه‌های بیشتر میتونه محصولش رو توی بازار ایران بفروشه ولی کسب و کارهای داخلی ما این کار رو نمیتونن انجام
بدن؟ البته بدون تحریم.
البته بدون تحریم، بله. و نکته‌ای که ما الان داریم اینه که بحث تولید یک مقوله مجزاست. ما تولید میکنیم، بحث بازاریابیش، بحث جذب مشتریانی مقوله‌ایه که باید ویژه بهش توجه بشه
و حفظ مشتری
و این که آیا واقعا وظیفه مشتریه که کالای مورد نیازش رو خودش جستجو کنه و کشف بکنه. این سوالیه که خب شاید صاحبین کسب و کار میتونن بهش پاسخ بدن. حالا اگر مقوله مشتری مداری رو میخوایم دقیق تر بهش بدن، اگر مقوله بازاریابی و برندسازی رو بذاریم کنار، آیا صاحبین کسب و کار و تولید کننده های ما ارتباط با مشتریان خودشون رو چجوری شکل میدن؟ این مهمترین اصله که توی خیلی از موارد بهش توجه نمیشه و در تمام دنیا واقعا یافتن مشتری به عهده خود تولید کننده است و نه اینکه مصرف کننده بخواد محصول خودش رو پیدا کنه. پس این مقوله مهمیه و حلقه مفقوده‌ای که من حس میکنم داریم بحث شیوه صحیح ارتباط با مشتری توسط صاحبین کسب و کار.
حالا با توجه به نکاتی که شما اشاره فرمودید، من میخوام به چالش‌هاش بپردازیم و بگیم ما الان چالش‌هایی که در بحث فروش داریم چگونه است. ما میخوام این رو واکاوی بکنیم و ببینیم در عرصه تولید وقتی ما این محصولی رو تولید میکنیم چگونه میخوام این محصول رو به بازار عرضه بکنیم و بفروشیم. و به چند نکته شما اشاره کردید، یکی مشتری مداری است، جذب مشتری است، یکی حفظ مشتریه. این رو از این جهت میپرسم که ما در بسیاری از اوقات به فروشگاهی سر میزنیم، خریدهایی رو انجام میدیم، ولی بعد از مدتی متوجه میشیم که این فروشگاه نه تنها نتونسته ما رو جذب کنه و رضایت ما رو به دست بیاره، بلکه با یک نوع رفتار خاص، حالا در تغییر قیمت یا در ارائه نوع کالا، به ما به گونه‌ای در واقع ارتباط داده و با همون برخورد کرده که ما مجبور هستیم دیگه از اون فروشگاه خرید نکنیم. این چالشی است که ما می‌خوایم به این موضوع بپردازیم. البته ما الان با مجلس شورای اسلامی ارتباطمون برقرار شده، قرار هستش که ما صحبت بکنیم، منتها من نمیدونم که کدوم یکی از نمایندگان مجلس روی خط ارتباطیمون هستن. اجازه بدید من یه فرصتی رو بگیرم و بعد حضورتون عرض شود که صحبت بکنیم با شما در این زمینه. من ممنون میشم